قطعه به علت تشدید کاهش تولید نفت روسیه و دیگر کشورهای همپیمان با اوپک. همین حالا هم تولید نفت خام ونزوئلا بر اثر تحریم آمریکا به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. تولید نفت ایران هم در ماه مارس، یعنی ماه گذشته تقویم میلادی، در مقایسه با دوران مشابه در سال پیش 1.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در صورتی که صادرات نفت و میعانات گازی ایران تا قبل از تحریم‌های جدید آمریکا 2.5 میلیون بشکه در روز بود. بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که اگر در ماه آینده آمریکا تحریم نفت ایران را تشدید کند، تولید نفت ایران بیش از این کاهش یابد. مجموع کاهش تولید امسال بیش از 30% بر بهای نفت خام در بازار جهانی افزوده و قیمت هر بشکه را بسته به شاخص‌های مختلف بهای نفت به 60 تا حدود 70 دلار رسانده است. به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از اوپک خواسته است تولید نفت را بالا ببرد. اوپک که بر محدود ماندن تولید پافشاری می‌کرد، حالا نشانه‌هایی از انعطاف نشان می‌دهد. مجموعه معروف به اوپک پلاس شامل کشورهای عضو اوپک به علاوه روسیه و چند تولید کننده دیگر از اول سال میلادی جاری، یعنی نزدیک 3.5 ماه پیش، برای 6 ماه تولید خود را به 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دادند. قرار است در نشستی در روزهای 4 و 5 تیر ماه تکلیف تمدید این توافق روشن شود. تازه ترین تحولات در بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها با این پرسش اصلی از دو میهمان این هفته برنامه. زنده و مستقیم با حسن منصور، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی پاریس ساکل لندن، و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا، در تماس تلفنی هستیم. آیه منصور، با شما شروع کنیم. اول بپردازیم به کلیاتی که هر فرد عادی خوبه در مورد مختصات فعلی بازار نفت بدونه، کلیات مهم که در مقدمه نبود.
بله، سلام جناب کاتوزیان، سلام خدمت آقای قریشی و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، به صورت خیلی مختصر، عرضه نفت در بازار به علت کاهش نفت ایران، ونزوئلا و لیبی اندکی کاهش پیدا کرده. از سوی دیگر به گزارش صندوق بین المللی پول، چون چشمانداز رشد اندکی پایین رفته، دوباره این بر روی مقدار عرض کنم مصرف نفت جهانی اثر میگذاره. مسئله برگزیت هم به چون تمدید شد تا 31 اکتبر، به بی اطمینانی در بازار ادامه میده، در نتیجه خیلی از صنایع مانع از جلوی گسترش کار خودشون میگیرن. عرض کنم تولید آمریکا در این میان چون بالا رفته، حدود 12 میلیون بشکه در روز، که و آمریکا میره به این که به سوی صادر کننده خالص شدن تحول پیدا بکنه. این مسئله طرف عرضه بازار هست. در طرف تقاضا انتظار این بود که روزانه در حدود 1 میلیون بشکه طی این سال افزایش پیدا بشود در بازار، ولی با آخرین گزارش های صندوق بین المللی پول این مقدار رو به کاهشه. و از سوی دیگر انتظار این که اقتصاد چین رشدش کاهش پیدا بکنه، این اندکی بهبود پیدا کرده، در نتیجه تقاضا از اون طرف مورد تشویق قرار میگیره. امروز ذخایر آمریکا، در ذخایری که به خاطر مسائل امنیتی حفظ میکنه، به بالاترین مقدار خود رسیده، حدود 430 میلیون بشکه ذخیره در بازار هست. مجموعه اینها رو جمع‌بندی بکنیم، این است که قیمت امروز در حدود 64 تا 70 اونی که در گزارش عنوان فرمودید نوسان میکنه، و این در واقع سطح بالایی است که آمریکا قصد داره اینو تحمل بکنه، به این معنی که وقتی بالاتر از این بره آمریکا سعی میکنه که عرضه نفت رو در بازار زیاد کنه، از سوی خودش افزایش میده، از سوی دیگر اوپک رو تشویق میکنه به این کار، چون هدف این است که نوسان نفت در حدود 60 تا 65 باشه و نه بیشتر. عرض کنم این نکته را عرض کنم که این تلاطم بازار نفتی در طی دو سال بسیار شدید بوده، به طوری که در ژانویه دو سال پیش قیمت 26.5 دلار بود برای بشکه، در حالی در سپتامبر 2018 به 80 دلار رسید و در آوریل امسال 64 دلار. این نوسان ها ناشی از سه مسئله عرضه، تقاضا و مسئله پانیکیش که معمولا در بازار نفت حکومت میکنه. افزایش قیمت های نفتی سبب شده که هم منابع تولید نفتی اضافه بشه در بازار، سرمایه گذاری کلان طی سالهای گذشته انجام گرفته، در طی دو سال در آمریکا حدود 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اکتشاف استخراج صورت گرفت، به طور که نتیجه اون افزایش مقدار چاه‌های حفر شده در داکوتای شمالی ببیشه و در خلیج مکزیک. در خلیج مکزیک امروز مقدار چاه‌ها، تعداد چاه‌ها به 114 هزار حلقه رسیده و مسئله عمده در اینجا این است که با قیمتی که اونا امروز دارن استخراج میکنن 30 دلار برشون صرفه داره و این عملا میدان رو برای تولید اوپک بسیار کم میکنه.
ممنون آقای منصور،
اینجا توضیح مفصل و قطع میکنم و بله منتظر مسئله دیگر میشم خدمتتونم.
ممنون آقای منصور. آقای قریشی شما هم لطفا اول به همین اطلاعات عمومی لازم برای فهم مسائل مربوط به بازار جهانی نفت بپردازید لطفا، تا بعد به کشورهای دیگه مثل روسیه و عربستان و بعد خود ایران بپردازیم. بفرمایید.
بله با سلام خدمت شما آقای منصور و شنوندگانتون. آقای منصور کلیات رو توضیح دادن، من به اون چیزی ندارم اضافه کنم. اگر موافق باشین بریم به قسمت دوم سوالتون. یعنی دید من از مسئله اینه
ببینین یه مقام نفت و انرژی روس در هفته گذشته خبر از احتمال افزایش تولید نفت این کشور داد، اما بعداً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این گفته رو تعدیل کرد. روسیه چه اثری میتونه بر تولید عرضه و نفسان بهای نفت داشته باشه؟
همین نکته که فرمودین نکته خوبی است. آقای دیمیتریف که به اصطلاح عملاً سفیر کامل اختیار آقای پوتین توی عربستان و اوپک و کسی است که در کنار آقای نوواک این به اصطلاح قراردادی رو که بین اوپک، بین عربستان عمدتاً و روسیه بسته شد امضا کرد، صحبتی که ایشون کرد و میکنه اینه که از همون شروع کار وقتی اینا اومدن پای این مسئله، تولید کنندگان داخلی روسیه مشخصاً روسنفت و اینا که از رفقای آقای پوتین هم هستن، اینا با این کار مخالف بودن و اعتراض داشتن و همچنان اعتراض دارن. حرفی که آقای دیمیتریف زده که شما بهش اشاره فرمودین توی کنفرانسی بود توی مسکو، عملاً میخواست جواب اینها رو بده و به اصطلاح به انتقادات پاسخ بده و صحبتش این بود که خب ما در میتینگ جون اوپک، یعنی الان ما اپریل دو ماه دیگه، مطرح میکنیم که تولید رو اضافه کنیم. یعنی صحبت اضافه تولید نیست. اینی هم که ایشون میگه، داره این رو میگه که به اونا جواب بده و حرفش هم آخرش هم اینه که این قرارداد که ما بستیم فقط برای کاهش محصول نیست، برای کنترل. اگر لازم باشه تولید رو بالا میبریم و این اگر لازم باشه شو ایشون زیاد توضیح نمیده، ولی وزیر نفت عربستان توضیح داده و گفته که ما منتظریم تا ببینیم در ماه می چی پیش میاد. ماه می هم دوم می هم وقتی است که اون به اصطلاح معافیتایی که امریکا در به چند تا کشور جمله هند داده در مورد اینکه از ایران نفت وارد کنن، اون رو امریکا باید تصمیم بگیره که لغو میکنه یا نه. خلاصه کنم صحبت اضافه افزایش تولید نیست واقعا، لاقل اون چیزی که آقای دیمیتریف گفته و دولت عربستان میگه. دلیلش هم آقای منصور توضیح دادن، ما هنوز به اندازه کافی به اصطلاح تقاضا نیست که افزایش رو تولید کنه و تازه اگه باشه امریکا خودش این کارو میکنه. به نظر من بسته به تصمیمات و اثرات تحریم ها فعلا من افزایش تولید نمیبینم.
ممنون آقای قریشی. به باور ناظران چشمانداز بازار نفت ناروشنه، چون هنوز معلوم نیست که واشنگتن با صادرات نفت ایران و ونزوئلا چه میکنه در موردی که آقای قریشی ذکر کردن. آقای منصور احتمالات چیه؟ سمت و سوی تغییر چی میتونه باشه؟
ببینید در مورد افزایش تولید، امروز اوپک در حدود 32-32.5 میلیون بشکه در روز تولید میکنه و در واقع کمتر از یک سوم نفت جهان رو اوپک تولید میکنه. این ما رو برمیگردونه به نقش اوپک و تاثیر اوپک میتونه داشته باشه، یعنی تاثیرش در واقع تاثیر حاشیه‌ای و مارجینال. عرض کنم در مورد افزایش تولید اوپک، آمریکا از اوپک خواهد خواست. آمریکا در درون اوپک دوستانی داره، همکارانی داره، روسیه هم مناسبات استراتژیک با آمریکا داره. در نتیجه به خواست و نیاز آمریکا معمولا با نظر مثبت نگاه میکنن. اوپک در تصمیم نوامبر 2018 بر این شد که 1,200,000 بشکه از تولید کم بکنه به عنوان مدیریت قیمت. همانطور که قریشی اشاره کردن، این به معنی کاهش نیست، به معنی این است که میخوان مدیریت بکنن قیمت رو، لازم باشه این رو افزایش میدن. از این 1,200,000 بشکه 800,000 بشکه رو اوپک خودش کاهش داد، 400,000 بشکه رو اعضا و همکاران غیر اوپکی اوپک انجام دادند. منتها چشمانداز این که در چند ماه آینده چگونه بشود و این که آیا خریداران نفت ایران مجاز باشند برای ادامه این عرض کنم معافیتشون از تحریم های آمریکا، این بستگی داره در واقع به وضعیت بازار نفت. آمریکا از ایران به عنوان چرخ لنگر در بازار نفت استفاده میکنه، یعنی این که اعلام میکند میخواهد صادرات نفت ایران را به صفر برسونه، این در سایه تحولاتی که در بازار نفت رخ میده در دست گرفته میشه. یعنی این که اگر قیمت قرار نشون بده که حذف ایران به طور کلی قیمت رو در بازار بالا میبره، منافع استراتژیک آمریکا این رو تایید نمیکنه. در این صورت اجازه خواهد داد آمریکا که کسانی از ایران نفت بخرن. به نظر من از این 7-8 کشوری که امروز هستن ممکنه ایتالیا، یونان و تایوان حذف بشن، ولی به اون چند کشور مهم نظیر چین و هند و ترکیه و کره جنوبی اجازه خواهند داد که خرید خودشون از ایران ادامه بدن. این نکته هم اضافه کنم که گزارش تایید نشده ای وجود داره که ماه گذشته در ماه مارس صادرات ایران تا حد 1,600,700 بشکه افزایش پیدا کرده. دلیلش هم این بود که هند و چین و کره جنوبی از ترس تمدید نشدن اقدام کردن خرید زیاد در ماه قبل.
ممنون آقای منصور. آقای منصور گفتن که آمریکا میخواد به شرط کاهش کمتر خرید نفت معافیت حالا تنها 4 یا 5 کشور مشتری ایران رو برای 6 ماه دیگه تمدید کنه و صادرات ایران رو به حدود 550,000 تا 850,000 بشکه کاهش بده. آقای قریشی تغییرات و نوسانات تولید و بهای نفت چه تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی میتونه بر اقتصاد ایران بذاره؟ اقتصاد ایران تا به تحمل این تغییرات رو داره به نظر شما؟
بستگی داره که منظور از تحمل چی باشه. اگر منظور از تحمل این باشه که اقتصاد به صلاح میمونه، دولت میمونه، یعنی فرو نمیپاشه، جواب بله. اینا فکر این کارا رو کردن از قبل، مقادیر زیادی ارز این ور اونور قایم کردن، طلا، یه مقدار نفت قاچاق میفروشن. اقتصاد ایران فرو نخواهد پاشید، اما اینکه راه به جای ببره، خب الان چندین ساله که اقتصاد ایران نه تنها جلو نمیره، عقب هم میره. آخرینش هم آماری که صندوق بین‌المللی پول داد که رشد منفی 6% و تورم خیلی بالا به این حساب. ولی اگر صحبت اینه که این باعث میشه که مثلا رژیم ایران تغییراتی در سیاست‌های اساسیش بده، این مسئله نمیشه. یعنی اینا پیش‌بینی رو کردن، حالا تا یکی دو سال آینده لااقل حساب اینا اینه، امیدشون اینه که آقای ترامپ انتخاب نشه یا تغییراتی بیاد، ولی در کوتاه مدت شما میپرسید، جواب من اینه که تغییر اساسی نخواهد داد. مردم وضعشون بد میشه، تورم بالا میره، بیکاری هست، همه این مشکلات اقتصاد هست، ولی باز بخور و نمیر دارن و زنده میمونن.
ولی اینا تا چه حد تغییر خواهد کرد، همین تورم، قیمت؟
در کوتاه مدت الان خود تورم چیزی حدود 40% شده، بالای 40% شده، این خواهد بود. دولت باز اعلام کرد که نمیدونم ارز به اصطلاح 4200 تومانی برای تامین کالاهای ضروری میاره، یعنی دولت یه اقداماتی میکنه که جلوی از دست به اصطلاح از کنترل خارج شدن این مسائل رو بگیره. به نظر من باز برمیان و عرضم اینجوری نخواهد شد که اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته در این زمینه، ولی وضع مردم بد خواهد بود و بدتر خواهد شد، بله متاسفانه.
ممنون آقای قریشی. آقای منصور، به اعلان تغییرات و نوسانات بازار جهانی نفت تا نشست تیر ماه اوپک و بعد از این موعد برای اقتصاد ایران شامل چه تهدیدات یا فرصتهایی میتونه باشه؟
ملاحظه بفرمایید، میگه مسئله بسیار اساسی وجود داره و اون تحول ساختار بازار نفتی است طی 30-40 سال گذشته و این به تدریج انجام گرفته. یکی از عوامل بسیار مهم، ببینید، این درس آموزی از این بحران‌های بازار نفت و عمده ترین درسی که جهان مصرف کننده نفت، جهان غرب، جهان صنعتی از این مسئله گرفت، از 1974 گرفت. بعد از اون اینا شروع کردن به ایجاد ذخیره‌های استراتژیک در اروپا و آمریکا. بعد از اون سرمایه گذاری کلان، اون تا سرمایه گذاری تابع یک مسئله دیگه است و اون قیمت نفته. در حدود 7-8 سال پیش دوره آقای احمدی نژاد، هزینه تمام شده نفت در میادین آمریکا بین 50 دلار و 70 دلار نوسان میکرد. یعنی اگر قیمت 50 دلار می بود، تولید کننده نفتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری نداشت، ولی قیمت بالا رفت. در اون شرایط صاحب نظران بازار نفت نگران این بودند که اگر قیمت نفت در اون حالت بالای 70 دلار باشه که تا 120-140 دلار هم رسید، در این صورت در واقع اوپک به ریشه خودش داره تیشه میزنه. من در همون زمان 4 مقاله نوشتم و به اوپک هشدار دادم که قیمت بالاتر از 70-75 در واقع زیر پای اوپک رو خالی میکنه. اوپک باید از اهرم‌های موجود استفاده میکرد، جلوی مسئله رو میگرفت و قیمت رو به 70 دلار کاهش میداد. نشد. در اون سال همانطور که اشاره کردم، سرمایه گذاری های کلان سبب شد که یک به اصطلاح انکشاف تکنولوژیک انجام بگیره که زمینه داشت در این دنیای علمی فنی غرب، و در نتیجه مقدار نفت ممکن از اکتشاف شیل، یعنی سنگ‌های از کنم حاوی نفت، به 1,600,000,000,000 بشکه رسید. یعنی نفت تمام اوپک میتونه جاگزین کنه این مسئله شیل. سرمایه‌گذاری کلان سبب شد که و پیشرفت‌های تکنولوژیک، مثلا از جمله امکان تکنولوژیک حفر چاه اوریب و چاه افقی، امکانات زیادی رو گشود که اینا بتونند هزینه اولا مقدار نفت رو اضافه بکنند. انرژی های جاگزین دیگر هم وارد بازار شد، عرض کنم، و هزینه تمام شده نفت به شدت افتاد، به طور که در میادین دکوتا ما از 20 تا 20 دلار هزینه خبر داریم. در میادین معیمون تا متوسط هزینه امروز گزارش میشه مجموعاً که در حدود 30 دلار اگر قیمت در بازار بمونه، بسیاری از تولید کنندگان آمریکایی سود میبرند. این سبب میشود که با قیمت 65 دلار با این سود کلانی که نصیبشون میشه سرمایه گذاری ادامه پیدا بکنه. در نتیجه نقش اوپک کمتر میشه، چون اوپک تولید کننده به اصطلاح حاشیه‌ای یا تولید کننده به اصطلاح چرخ لنگر بازاره، یعنی مصارف درونه این جامعه صنعتی از خود کشورها تامین میشه، مازاد رو از اوپک میخرن. به این ترتیب این بالا بودن قیمت عملا میدان رو به اوپک بسیار تنگ کرده. برای سالهای آینده امکان پیشرفت این تحولات فنی بسیار بسیار بالاست و تکنولوژی های مدرنی مثلا برای استفاده از از هیدروژن در مسائل انرژی اینا به شدت و به سرعت داره پیش میره. به این ترتیب آینده دراز مدت مسلمه که آینده نفت نخواهد بود، منتها این به این معنی نیست که جهان صنعتی از استفاده از منابع موجود هیدروکربن خود و دیگران در جهان چشم بپوشه. این ادامه پیدا خواهد کرد. در این موقعیت کشورهایی که بودجهشون به نفت متکی است، از جمله روسیه که جزو اوپک نیست، اینا در وضعیت خطیری قرار دارن، برای اینکه بودجه اینها تابع نوسانات قیمت نفته و محاسبات و مطالعات فراوانی شده که هر دلار کاهش نفت در حدود 3 تا 4 تا 5 دلار از سرمایه گذاری اینا در درون کشورشون کم میکنه و این به این ترتیب مسئله بازار نفت برای اینا تبدیل شده به شیشه جون این کشور.
ممنون آقای منصور. من جمعه شب که با آقای برهان ابن یوسف کارشناس نفت در واشنگتن صحبت می‌کردم گفتن تولید نفت شیل برای آمریکا هزینه داره، اینطوری نیست که همش سود باشه. نظر شما در این باره چیه؟ آیا اون نمیتونه تأثیر بذاره روی محاسبات آمریکا؟
شکی نیست، ولی ببینید همین هزینه است که داره پایین میره. یعنی با قیمت 60-65 دلاری که امروز وجود داره این سودآور هست که سرمایه گذاری بشه تولید شیل هم ادامه پیدا بکنه. در میدانهایی از آمریکا همین تولید شیل تا حد 25-30 دلار در بشکه محصول میده و این اگر گسترش پیدا بکنه در میادین دیگر هم این هزینه پایین بیاد، خود منابع شیل منبع بزرگی است، به طور که آمریکا امروز حدود 12 میلیون دلار در میلیون بشکه در روز تولید میکنه. انتظار است که در یکی دو سال آینده این تولید به حدود 20 و برای سال 2025 پیش بینی است که به حدود 30 میلیون بشکه در سال در روز برسونه. با این ترتیب جایی برای نفت اوپک اگرم بمونه بسیار تنگ خواهد شد.
بسیار خوب. آقای قریشی، نظر شما در مورد این وضعیت نفت شیل چیه؟ آیا میتونه جایگزین این کمبود نفت بشه؟
بله، من یه نکته در مورد ارقام آقای منصور اضافه کنم. ببینید هر تولیدی به خصوص تولید نفت یه سرمایه اولیه میخواد، فیکس کاست به اصطلاح، که خیلی بالاست. وقتی این شد اون وقت سرمایه جاری که چقدر خرج داره، اون 20 دلار بشکه‌ای که ایشون اشاره میکنن برای اوناییست که سرمایه گذاری کردن، در نتیجه حالا سرمایه گذاری رو کردن با 20 دلار هم میتونن بالاخره عمرشون بگذره، ولی اگه بخوای شروع به کار کنی همون 60-70 دلاره برای شروع. این که این میتونه، نه به نظر من، برای اینکه اولا خود همین شیل حالا ممکنه یه تکنولوژی جدیدی بیاد، ولی با تکنولوژی موجود این اولا چیزای به اصطلاح محیط زیستیش خیلی زیاده، ضررهای محیط زیستیش خیلی زیاده، تکنیکی که اینا به کار میبرن آبا رو آلوده میکنه، ایجاد زلزله میکنه و خیلی مخالفت هست باش، بعد انتقالش مشکل از محلی که هست تا به محل به اصطلاح تصفیه و از اونجا به بنادر مخالفت میشه، با اینکه این رول با اینکه این نفتی که از اون سنگا میگیرن تو لوله به سادگی نمیره، بعد ملات شیمیایی زیاد بهش بزنن که روان بشه، وقتی رسید به مقصد دوباره بعد عکس این پروسه رو انجام بدن و این خیلی آب رو آلوده میکنه، خیلی محیط رو آلوده میکنه. این بیشتر حالت اگر چه میدونم کارد به استخون رسیده که میتونه تا این ارقام بالا بره بالا. در واقعیت حتی اگر هم نفت نباشه انرژی های جایگزین بیشتر شانس داره. یعنی که به نظر من شیل اول اونقدری که راجع به صحبت میشه و به صلاح ادعا میشه توان داره، توان نخواهد.
بسیار خب آقای قریشی، یه دقیقه فرصت داریم چون در این مورد آقای منصور نظر خودشونو گفتن، چاره تنگناهای مختلفی که ایران باهاش روبرو میشه بر اثر نوسانات بازار نفت چیه؟ حالا شما اینو پاسخ بدید که وقتمون تموم میشه.
من در عرض یه دقیقه یک کلام میگم مشکلات اقتصاد ایران اقتصادی نیست، سیاسیه. سیاست‌های غلطه، چه داخلی چه خارجی چه منطقه‌ای. ایران باید اونجا رو اصلاح کنه. ایران باید بشینه مسائلش رو با امریکا و با منطقه حل کنه. اقتصاد ایران مشکل اقتصادی نداره، مشکل سیاست‌های غلط رو داره.
یک سیاست که شما روش انگشت بذارین چی هست؟ یعنی مقصودتونه که
بشینه به صحبت،
بر سر
امریکا بشینه به صحبت مسائلش حل کنه،
همه مسائل با هم دیگه، یا یک مسئله خاص هسته‌ای موشکی چی؟
همه چیزو بذارن روی میز. به نظر من کاری که برجام بنا بود بکنه و کردنم آقای خامنه‌ای زیرش زد، بنا بود برجام، بنا بود امریکا توی ایران کنسولگری باز کنه، از همه اونها اینا برداشتن، نه فقط